تو داری شروع به خواندن داستان جدید ایتالو کالوینو میکنی. آرام بگیر. حواست را جمع کن. تمام افکار دیگر را از سر دور کن. بگذار دنیایی که تو را احاطه کرده در پس ابر پنهان شود. از آن سو مثل همیشه صدای تلویزیون میآید. پس بهتر است در را ببندی. فوراً به همه بگو نه نمیخوام تلویزیون تماشا کنم. اگه صداتو نمیشنون بلندتر بگو. دارم کتاب میخونم، نمیخوام کسی مزاحم شه. با این سر و صداها شاید حرفهایت را نشنیده باشند. بلندتر بگو، فریاد بزن. دارم داستان جدید ایتالو کالوینو رو میخونم. از فصل اول کتاب اگر شبی از شب‌های زمستان مسافری نوشته ایتالو کالوینو. سلام، این قسمت دهم پادکست سه نقطه است. توی هر قسمت این پادکست یه داستان کوتاه از یه نویسنده معروف میخونم و کمی در موردش حرف میزنم. داستان قسمت دهم داستان عشق دور از خانه نوشته ایتالو کالوینو. کالوینو نویسنده ایتالیایی متولد 1923 و درگذشته 1985 از مهمترین نویسنده های ایتالیایی قرن 20. معروف‌ترین کتاب های کالوینو بارون درختشین و اگر شبی از شب‌های زمستان مسافری هستند. کالوینو سبک خیلی خاص خودشو داشته که البته نویسنده های بعد از اون ازش تقلید کردن. توی جوونیش و بعد از جنگ جهانی دوم توی یه روزنامه کمونیستی ستونی داشته و به خاطر گرایش‌های چپش و تأثیر نویسنده‌های چپ اون موقع سبکش بیشتر نئورئالیسم بوده. اما بعد از اولین رمانش از این سبک و این فاز عبور می‌کنه و به خاطر نزدیکیش با نویسنده‌های فرانسوی اون دوره پست مدرن و سورئالیسم می‌نویسه. دنیایی که کالوینو تو داستانش می‌سازه بسیار بسیار عجیبه و توی فضاهای داستانیش تاریخ و شخصیت‌های افسانه‌ای و عناصر جادویی وجود دارن و از این نظر شباهتی هم به بورخس داره. شباهت دیگه‌ای که به بورخس داره اینه که با یه زاویه دید خاص و چه متفاوتی از دنیا رو به ما نشون میده و ما با خوندن داستاناش چیزایی رو میفهمیم که تا قبل از خوندن داستاناش نمیدونستیم. اما وقتی که داستانو خوندیم برای همیشه دیدمون به اون موضوع عوض میشه. در واقع زیبایی داستانای کالوینو وقتی که خواننده باهاشون ارتباط برقرار میکنه توی عجیب بودنشون و همین کشف و شهودیه که برای فهمیدن داستان توی ذهن ما انجام میشه. کار کالوینو خیلی متنوع هستن و مثلا همین دوتا کتابی که گفتیم بارون درختنشین و اگر شبی از شب‌های زمستان شباهت زیادی به هم ندارن. کالوینو با اینکه توی دوران زندگیش هم نویسنده معروف و شناخته شده ای بوده اما بعد از مرگش شهرتش بیشتر هم شده و داستاناش هنوزم خونده میشن. توی ایران هم نویسنده مهم و تاثیرگذاریه و بیشتر کتاباش به فارسی ترجمه شدن. داستان عشق دور از خانه در نیویورکر در جون 1995 چاپ شده اما کالوینو اونو در سال 1946 نوشته وقتی که فقط 22 سالش بوده. این داستان رو سلمان رشدی نویسنده انگلیسی هندی تبار برای پادکست داستان نیویورکر انتخاب کرده. موقعی که کالوینو این داستان رو می نوشته همون موقعی بوده که از سبک نئورئالیسم عبور می کرده و به اندازه داستانای بعدیش عناصر جادویی توش نداره. اما یه تم فلسفی توشه. داستان یه برش کوتاه از زندگی یه جوان 22 ساله است که تصویر زندگی خونه به دوشی و بدون انگیزه و هدفش رو نشون میده و رابطه‌اش یا در واقع روابطش رو با چند تا دختر در مقاطع مختلف. داستان به جز پاراگراف آخرش تو لایه اول خیلی ساده است از این نظر که ماجرای مهمی توی داستان اتفاق نمیافته. اما راوی و شخصیت اصلی داستان آدم غریبیه که برای سن و سالش به شدت بی هدف و ناامید و بدبین به عشقه. انگار یه جورایی فیلسوفیه که دغدغه فلسفی اصلیش هم زبانه و کلنجار رفتن با زبان و علاقه خاصی هم به رابطه بین اشیا داره. ایده فلسفی که توی داستان مطرحه اینه که ما چطور روی اشیا یا احساساتمون یا اعمالمون اسم میذاریم و این اسم و برچسبی که ما به چیزا میزنیم چطور توی دیدمون به اونا تأثیر میذاره و اصلا به کل ماهیت اونا رو هم تغییر میده. حالا با هم داستان رو گوش کنیم و بعد از شنیدن داستان بازم بیشتر در موردش حرف میزنیم. من داستان رو از روی مجموعه داستان شاه گوش میکند با ترجمه محمد رضا فرزاد میخونم. عشق دور از خانه. هر از گاهی قطاری به موازات ساحل حرکت می کند. من سوار آن قطارم و دارم آنجا را ترک می کنم چون نمی خواهم در دهکده خواب‌آلود و عقب مانده بمانم. مثل بچه‌ای که در پای کوه بر روی دیواره پلی می نشیند در قطار می نشینم و شماره پلاک ماشین‌های بیرون شهر را دید می زنم. حالا هم دارم می روم. خدا حافظ دهکده. در جهان آن سوی دهکده من شهرهای دیگری هست. بعضی هاشان کنار دریایند، بعضی هم نمیدانم شاید در اعماق دشت ها، بعضی هم چه میدانم شاید در کناره هایی که خطوط راهن بعد از گشت و گذارهای نفسگیر در دل پهنه های بی انتهای طبیعت در آنجا پایان میابند. هر چند وقت یک بار در یکی از این شهرهای کوچک پیاده میشوم و همیشه نگاه مسافری را دارم که اولین بار است با آنجا پا گذاشته، روزنامه ها را توی جیب چپانده و چشمهایش از گرد و غبار راه می سوزد. شب هنگام در رخت خواب جدیدم چراغ را خاموش می کنم و به صدای ترامواها گوش می کنم. بعد به فکر اتاقم در دهکده خودمان می افتم که در شب چنان دور است که به نظر غیر ممکن می آید که دو جای این چنین دور از هم بتوانند در یک لحظه روی زمین وجود داشته باشند. در حالی که از این قضیه مطمئن نیستم خوابم میبرد. صبح در آن سوی پنجره خیلی چیز هاست که بشود تماشا کرد. اگر طور این باشد خیابانهای بی انتها که تمامی ندارند. از بالای نرده های بالکن که نگاه کنی خیابانها را میبینی و ردیف دوتایی درختها را که در آن سوی آسمان سفید محو میشوند. و اگر میلان باشد خانه هایی که در زمین های مه گرفته به آدم پشت میکنند. حتما شهرهای دیگری هم هست، چیزهای دیگری که بشود تماشایشان کرد. بالاخره یک روز می روم و آنها را می بینم. ولی در هر شهر اتاقها شبیه همند. انگار زنان مهمانخانه دار تا می فهمند که من دارم می آیم، اسباب و اساسی اتاق را شهر به شهر برای هم می فرستند. حتی جعبه وسایل اصلاح صورتم بر بالای میز توالت مرمر توریست که انگار من آن را آنجا نگذاشتم. وقتی به آنجا رفتم برای اولین بار آن را همانطور دیدم. وضعیت اجتناب ناپذیری است. انگار اصلا مال من نیستند. من می توانم بعد از سالها زندگی در اتاقهای دیگری که درست شبیه هم هستند مدتها در یکی از این اتاقها سر کنم بیان که اصلا بتوانم حس کنم که اتاق مال من است، بیان که نشانه ای از خودم در آن اتاق ببینم. چون چمدانم همیشه برای سفر بعدی بسته است و هیچ شهری هم در ایتالیا آن شهر دلخواه نیست. در هیچ شهری کاری نیست که به من بدهند. تازه اگر کار هم پیدا بشود هیچ شهری آنقدر خوب نیست، چون همیشه یک شهر دیگر و بهتر هست که امیدوار باشی در آن روزی برای همیشه سر کار بروی. به همین خاطر خرت و پرت هایم را درست به همون صورتی که در چمدانم بود آماده بسته‌بندی مجدد در کشو می‌گذارم. روزها و هفته ها سپری می شود تا اینکه بعد از مدتی دختری رفت و آمدش را به اتاق من شروع می کند. متوجه می شوم که این دختر هم دختری است مثل بقیه دخترها، چون در ابتدا هیچ تفاوتی میان یک دختر و دختر بعدی وجود ندارد. همه آنها غریبه اند و می شود بر اساس تشریفاتی معین با آنها رابطه برقرار کرد، چون هر دوی شما خم و چم ماجرا را خوب می شناسید. باید کمی زمان بگذرد و خیلی چیزها را به همراه دختر اثر بگذرانی تا بعد از آن نوبت اکتشافات عظیم، اکتشافات واقعی و شاید تنها فصل عاشقانه رابطه سر برسد. بعد از آن هم هرچه زمان بیشتری میگذرانی و هرچه بیشتر با دختر هستی بیشتر میفهمی که دخترهای دیگر هم درست مثل همین دخترند. میفهمی که من هم درست همین طوریم. ما همه مثل همیم و از آن به بعد هر کاری که دختر بکند به نظرت خسته کننده می آید و انگار کارهایش مدام در یک تالار آینه تکرار می شود. خدا حافظ دوست دختر. دفعه اول دختری به دیدنم می آید. بیایید اسمش را ماریا میرلا بگذاریم. تمام شب هیچ کاری نمی کنم. سرم گرم کتابی است که دارم می خوانم. می فهمم کلمات 20 صفحه آخر را مثل عکس تنها نگاه می کردم. بعد چیزی می نویسم اما در واقع صفحه سفید کاغذ را خط خطی می کردم. خطها در کنار هم طرح یک فیل را رسم می کنند. توی آن را سایه می زنم و عاقبت به شکل یک ماموت می شود. بعد هم نمی توانم جلوی عصبانیتم را بگیرم و کاغذ را پاره می کنم. چرا هر دفعه یک ماموت عزیزم؟ طرح ماموت را پاره می کنم. زنگ در به صدا در می آید. ماریا میرلاست. می دوم تا قبل از آن که مهمان خانه دار در قاب پنجره مسدود توالت ظاهر شود و شروع کند به داد زدن و ماریا میرلا را به ترساند در را باز کنم. بالاخره یک روز مهمان خانه دار میمیرد. دوست ها خفش میکنند. چنین سرنوشتی مقدر شده و هیچ کس هم نمیتواند جلویش را بگیرد. زن مهمان خانه دار به خیال خودش فکر میکند حالا که زنگ در را میزنند و نمیرود در را باز کند که بپرسد کی زنگ میزنه، میتواند خودش را از دست تقدیر نجات بدهد. ولی احتیاط بیفایده است، چون الان دیگر حروف چین ها تیتر روزنامه را هم انتخاب کرده اند. مهمان خانه دار آدلایدا براگتی به دست قاتلین ناشناس خفه شد و منتظرند تا تیتر تایید شود و روزنامه را صفحه بندی کنند. ماریا میرلا آنجا در تاریک روشن ایستاده است با کلاه و جقه ملوانی و دهان قلب شکلش. در را باز می کنم. آماده است که به محض ورود به اتاق گپ و گفتی راه بیاندازد. واقعا مهم نیست که چه میگوید، فقط همین مهم است که وقتی او را به انتهای تاریک راهروی اتاقم راهنمایی میکنم بی هیچ وقفه یک ریز با هم حرف میزنیم. حتما مکالمه بلندی میشود، ولی نه آنقدر که یک دفعه در وسط اتاق حرفهایمان ته بکشد و دیگر چیزی برای گفتن نماند. اتاق هیچ شتاب و گریزی ندارد و همانطور بی پناه در فلاکت خود غرق است. تخت خواب فلزی و چند عنوان کتاب گمنام در قفسه کوچک. ماریا میرلا، بیا از پنجره بیرون رو نگاه کن. پنجره از آن پنجره های فرانسوی نرد بلند است، اما جلویش هیچ بالکنی نیست. برای رسیدن به پنجره باید دو پله بالا می رفتیم و در همان حال احساس می کردیم که داریم همانطور بالا و بالاتر می رویم. بیرون پنجره دریای سرخ رنگ سفال پوش هاست. به سقف هایی نگاه می کنیم که تا چشم کار می کند در همه سو گسترده اند. به دودکش های کوتاه و کلفتی که یک بار دود را پوف و پوف بیرون می دهند. به نرده های مسکه روی قرنیز ها که هیچ کس نمی تواند از فرازشان نگاهی به بیرون بیاندازد. به دیوارهای کوتاهی که بر فراز خانه های کلنگی به دور آن فضاهای خالی از سکنه دور تا دور گشته اند. دستی روی شانهش می گذارم. دستی که به ندرت احساس می کنم مال من است. دستی تقریبا متورم. انگار داشتیم از میان پرده ای از آب همدیگر را لمس می کردیم. خواب دیدی؟ آره. حالا بیا بریم پایین. میاییم پایین و پنجره را می بندیم. ما زیر آب هستیم و با حسی مبهم بر هم دست می کشیم. آن ماموت، این ترس کهنه انسانی در اتاق پرسه می زند. خب، کلاه ملوانیش را از سرش بر می دارم و به روی تخت پرت می کنم. نه، در هر صورت باید برم. دوباره کلاه را روی سرش می گذارد. می قاپمش و پرتش می کنم توی هوا. کلاه پر می کشد و حالا ما داریم به دنبال هم می دویم. جسورانه با هم بازی می کنیم. با عشق، عشقی که به هم داریم، با چنگی که به هم می اندازیم، گازی که از هم می گیریم و مشتی که به شانه های هم پرت می کنیم و بعد بوسه خسته عشق. حالا رو در روی هم نشسته ایم و داریم سیگار می کشیم. سیگارها لای انگشت های من متورم شده اند. مثل اشیایی که زیر آب می مانند. مثل لنگرهای مدفون در زیر آب. ماریا میرلا می پرسد این چیه؟ با او می گویم ماموت. می پرسه چی هست؟ می گویم یک نماده. می گوید نماد چی؟ می گویم ببین یک شب با یه دختر تو ساحل یه رودخونه نشسته بودیم. اسمش چی بود؟ اسم رودخونه پو بود. اسم دختره هم امریکا. برای چی پرسیدی؟ هیچی. فقط میخوام بدونم با کی بودی. باشه. ما تو ساحل پر از علف رودخونه نشسته بودیم. پاییز بود. شبا کناره های رود تاریک بودن. پایین دست رودخونه سایه دو مرد دیده میشد که توی قایق وایساده بودن و پارو میزدن. توی شهر چراغا همه روشن بودن. ما هم تو ساحل اون طرف رودخونه نشسته بودیم. لبریز از چیزی که بهش میگن عشق. همون جستجو و کشف هم، کشف تنده، طعم هم دیگه، میفهمی؟ عشق، ولی راستش من لبریز از غم و تنهایی بودم. اون شب تو ساحل رودخونه با اون سایه های سیاه، غم و تنهایی عشقای تازه، غم غربت عشقای قدیم، غم و ناچاری عشقای آینده، دون جوان، اون قهرمان غمگین، اون درد کهنه، لبریز از غم و تنهایی بود و بس. ماریا میرلا میپرسد، اونم مثل منه؟ چی میشد اگه تو هم یه ذره حرف میزدی؟ تو هم میگفتی که چیا میدونی؟ با عصبانیت شروع کردم به داد زدن. بعضی وقتها وقتی که داری حرف میزنی صدای چیزی را میشنوی که شاید یک پژواک است، صدایی که دیوانه‌ات میکند. توقع داری چی بگم؟ همین مزخرفا رو. شما مردا، من که سر در نمیارم. و اینطوری است دیگر. چیزهایی که زنها درباره عشق گفتند همهشان اشتباه بوده. زنها انواع و اقسام حرفها را زدند ولی همهشان اشتباه است. همه تجربه هاشان هم اشتباه است. آنها به حرفایی که میزنند اعتقاد دارند، نه به خود تجربه ها. به همین خاطر است که اینقدر بی منطقند. ماریا میرلا میگوید: هی، من خودمون و دخترها رو دوست دارم. شما کسایی هستید که فقط چیزایی رو میخونین که از بچگی تو گوشتون خوندن. به شما یاد میدن که اون از چیزای دیگه مهمتره. اون هدف اصلی هر کاره. تازه فهمیدم که شما هیچ وقت به اون نمیرسید. در عمل به اون نمیرسین. اون مهمتر از چیزای دیگه است. ای کاش اصلا یه چنین چیزی نبود. هیچ جوریش. کاش میشد بهش فکر نکرد. شما همیشه منتظر اون هستین. شاید فقط باید یه مادر بشین تا حس واقعی همه چیزو بفهمین، یا نه یه فاحشه. و این لحظه شگفت‌آوری است. ما هر کدام اعتقادات پنهان خودمان را داریم. تنها کافی است اعتقادات پنهان خود را برملا کنی، آن وقت دیگر او غریبه نیست. ما مثل دو تا سگ گنده یا شاید هم مثل پریهای دریایی کنار هم دراز میکشیم. ماریا میرلا میگوید: ببین، شاید از تو ترسیده باشم ولی نمیدونم کجا مخفی بشم. تو افق غیر از تو هیچی نیست. تو خرسی، قاری. واسه همینه که الان بین دستای تو دراز کشیدم. البته تو هم نمیتونی من از ترسی که ازت دارم رها کنی. و البته برای زنها آسان تر است. زندگی در آنها جریان می‌یابد. رودخانه عظیم در آنها است. در آنها که مرتکب گناه عشقند. طبیعت آنها قطعی و رازوار است. در دوره از تاریخ مادر سالاری عظیمی بود. در آن تاریخ آدم‌ها مثل گل‌ها شکوفا شدند. ولی بعد از آن خودخواهی آدم‌های انگل شروع شد. یک شورش و بعد از آن هم ما صاحب تمدن شدیم. این درست همون چیزی است که مدام به آن فکر می‌کنم، ولی اعتقادی به آن ندارم. به او میگویم: یه بار فهمیدم که نمیتونم اینو به کمک دوست دخترام درست کنم. یه بار توی مرتعی توی یه کوه بودم. اسم کوهش هم مونت بینیون بود و اسم دختر هم آنجلا پیا. یه چمنزار وسیع رو توی یه بیشه‌زار یادم میاد. یه جیرجیرک هم که داره رو تک تک برگا میپره. چهچهه یه جیرجیرک ها خیلی بلنده و از دستش هم نمیشه خلاص شد. دختره واقعا نفهمید که چرا بعدش بلند شدم و گفتم تلکابین آخری الانه که راه بیفته. آخه فقط با تلکابین میشد رفت اونجا. توی حرکت بالای دکلا توی دلت خالی میشد. بعد دختره برگشت گفت: عین وقتیه که منو میبوسی. یادم میاد که آرامش محض بود. ماریا میرلا میگوید: نباید این چیزا رو به من بگی. دیگه تو نقاری، نخرسی. حالا دیگه دورو برم و فقط ترس گرفته. به او میگویم: ببین ماریا میرلا، ما نباید کارامون رو از افکارمون جدا کنیم. نسل ما یه عمر فقط همین کارو کرده. و اینکه نتونیم همون کاری رو بکنیم که داریم بهش فکر میکنیم یا نتونیم به کاری که میکنیم فکر کنیم. برات یه مثالی بزنم. سالها پیش، راستش چون سنم کم بود، سال تولدم و شناسنامم عوض کردم. سراغ زنی رفتم توی فاحشه خونه، تو پلاک 19 خیابان کاراندلا. زنه هم اسمش درنا بود. چی؟ درنا. اون وقت دیگه همه کار میتونستیم بکنیم. اسم زنایی که تو اون فاحشه خونه بودن خیلی عجیب بود. درنا، هارارا، ادوا، دسی. دسی؟ آره، تا اونجا که یادم میاد دسی هم بود. میخوای از این به بعد دسی صدات کنم؟ نه. باشه، برگردیم به همون روزگار و همون درنا. جوون بودم. اونم هیکلی و پشمالو بود. من جا زدم. پولی که باید میدادم و دادم و زدم به چاک. دم پله‌ها یه دفعه حس کردم الان همه از اتاقاشون میزنن بیرون تا به من نگاه کنن و بخندن. اینم زیاد مهم نیست. مسئله اینه که تا به خونه برسم اون زنه دیگه برام تبدیل به فکر شد. یه چیز ذهنی دیگه، ازش نمیترسیدم. بعد از اون اتفاق دیگه خیلی هواشو میکردم. حسابی هواشو میکردم. نکته اینه که از نظر ما فکر چیزا با خود چیزا فرق دارن. ماریا میرلا میگوید: درسته. منم به فکر خیلی چیزا افتادم. فکر ازدواج کردن، چند شکم زاییدن، سخت کردن. ازدواج با یه آدم پولدار، ازدواج با یه آدم فقیر، یه بانوی پولدار شدن، فاحشه شدن، رقاص شدن، راهبه شدن، بلوط سرخ کرده فروختن، ستاره سینما شدن، پاسبون شدن، راننده آمبولانس، یه ورزشکار شدن، هزار جور زندگی با همه جزئیات خاص خودشون. همشون هم با خوبی و خوشی به پایان می‌رسیدن. ولی تو زندگی واقعیم هیچ کدوم از اون چیزایی که بهشون فکر می‌کنم اتفاق نمی‌افته. خب هر دفعه میبینم دارم یه سری چیز دیگه تصور میکنم. میترسم و سعی میکنم جلوی افکارم رو بگیرم. چون هر وقت رویای یه چیزی رو میبینم اون دیگه هیچ وقت حقیقی نمیشه. ماریا میرلا دختر خوبیست. به کمک آن دختر خوب چیزهای سخت و دشواری را که میگویم میفهمم و فوری آنها را برای خودم ساده میکنم. میخواهم او را ببوسم، ولی فکر میکنم که اگر او را ببوسم حتما دارم فکرش را میبوسم و شاید او هم فکر میکند که فکر من او را بوسیده است. آن وقت هیچ کاری نمیکنم. میگویم نسل ما باید خودش این چیزها را از نو تسخیر کنه. ماریا میرلا همزمان فکر کنه و انجام بده، نه اینکه بدون فکر کردن کاری بکنه. ما باید این تفاوتی رو که بین فکر چیزا و خود چیزا میذاریم برداریم. اون وقت خوشبخت میشیم. از من میپرسد چرا الان اینجوری نیست؟ به او میگویم خب برای همه یه جور نیست. وقتی بچه بودم توی یه ویلای بزرگ زندگی میکردم که نرده های بلندی داشت. انگاری داشتن بر فراز دریا پرواز میکردن. روزگارم و پشت اون نرده ها سپری کردم. یه بچه گوشه‌گیر بودم و هر چیزی واسم یه نماد ناآشنا بود. فاصله بین خرماهایی که از روی خوشه روی ساقه ها آویزان بودن، بازوهای تاب خورده کاکتوس، طرح‌های عجیب و غریب روی ماسه جاده ها. اون وقتا بزرگترها هم بودن که کارشون درگیر شدن با کارها بود، با کارهای واقعی. تنها کاری که باید می‌کردم کشف نمادهای جدید بود، کشف معناهای جدید. اینطوری شد که کل زندگی مو همین شکلی گذروندم. هنوز تو قصر مفاهیم زندگی می‌کنم، نه تو قصر چیزا. هنوز به دیگران وابسته‌ام. به بزرگترها، به اونایی که با چیزا درگیر میشن. وقتی مردمی هستن که از بچگی روی چرخ دنده ها کار کردن، روی ابزاری که چیزا رو با اون میسازن، هیچ معنای دیگه ای نمیتونه علاوه بر معنایی که خود چیزا با خودشون حمل میکنن وجود داشته باشه. وقتی که یه دستگاهی میبینم جوری نگاش میکنم که انگار یه قصر جادوییه. آدم کوتوله‌ای رو تصور میکنم که لای چرخ دنده ها داره میچرخه. یه ماشین تراش رو تصور میکنم. خدا میدونه که ماشین تراش چیه. ماریا مرلا، میدونی ماشین تراش چیه؟ میگوید ماشین تراش؟ الان مطمئن نیستم. ماشین تراش، اونا باید چیزای مهمی باشن. باید به همه روش کار اونا رو یاد بدن. به جای اینکه به آدم یاد بدن چطور از یه تفنگ استفاده کنه. تفنگم فقط یه چیز سمبولیک دیگه است که هیچ هدف واقعی رو دنبال نمی‌کنه. دختر میگوید ولی من از ماشین تراشا خوشم نمیاد. ببین اتفاقا برای تو راحت تره. تو چرخیاتی میگیری که خودتو راحت کنی. سوزنا، شعله پخش کنا، حتی یه ماشین تحریر، از این جور چیزا دیگه. فقط یه چند تای اسطوره هست که باید از دستشون خلاص شی. هر چیزی یه نماده، ولی چیزی که برام مسلمه اینه که باید همه چیزو دوباره از اول تسخیر کنیم. حالا دارم او را به آرامی نوازش میکنم. میپرسد خب منم یه چیزم. میگم آه. یه فرو رفتگی رو روی شونش پیدا میکنم. بالای گودی زیر بغلش. نرم است و هیچ استخوانی در زیرش نیست. مثل فرو رفتگی گونه است. لبهایم را روی آن فرو رفتگی میگذارم و حرف میزنم. میگویم شونه مثل گونه است. البته نمیشه فهمیدش. میپرسه چی؟ ولی به چیزی که میگویم اصلا توجهی نمیکند. باز در فرو رفتگی میگویم تنداب مثل جوانه. نمیفهمد که دارم چه کار میکنم، اما خوشش میآید و میخندد. دختر خوبی است. میگویم دریا مثل رسیدنه. بعد لبهایم را از روی فرو رفتگی بر میدارم و گوشم را میگذارم به رویش تا پژواک را بشنوم. تنها صدای نفس نفس زدن قلبش را میشنوم که مدفون در دور دست میتپد. میگویم قلب مثل قطاره. و حالا ماریا میرلا توی ذهنم به علاوه ماریای واقعی نیست. او ماریا میرلاست، همین. و کاری که ما داریم میکنیم یک چیز ذهنی به علاوه یک چیز واقعی نیست. پرواز بر فراز سقف‌ها و خانه مثل تصویر نخل‌ها در پنجره اتاقم در دهکده تکان تکان می‌خورد. باد شدیدی سقف خانه ما را در میان آسمان و ردیف سفال پوش‌های سرخ با خود برده است. بر ساحل نزدیک دهکده هم دریا مرا دیده است و از من مثل سگی گنده استقبال می‌کند. دریا، این دوست قول پیکر، با دستان کوچک سفیدش به شنهای ساحل چنگ می اندازد. به ناگهان به پشت بند موج شکنها حمله می برد. شکم سپیدش را باد می کند. از روی کوها می پرد. و اکنون شادمانه مثل سگی بزرگ با پنجه های سفید جست و خیز کنان به پیش می آید. جیر جیرک ها ساکت می شوند. همه دشت ها را سیلاب فرا می گیرد. پهنه ها و تاکستان ها را هم. تا آنکه یک دهقان چنگکش را بلند می کند و داد می زند. آهای، دریا داره ناپدید می شه. انگار زمین داره دریا رو هورت می کشه. خدا حافظ دریا. موقع بیرون رفتن، قبل از آنکه مهمان خانه‌دار در قاب پنجره مسدود ظاهر شود و سعی کند از همه چیز سر در بیاورد و چشمش به چشم ما بیفتد، من و ماریا میرلا با سرعت تمام از پله ها پایین می دویم. خب با هم داستان عشق دور از خانه رو گوش کردیم که یه برش کوتاه از زندگی یه راوی خونه به دوشه و دیدیم که راوی داستان معلوم نیست برای چی بدون انگیزه و هدف از این شهر به شهر دیگه میره، ولی همه جا براش آسمون همون رنگه و هر شهری خیلی زود عادی میشه براش. راوی در اوج جوانیه اما حتی از عشق هم خسته شده و با اینکه به نظر میرسه که براش خیلی راحته که با دخترای زیادی هر جا که میره رابطه داشته باشه، اما توی تکراری گیر افتاده که نمیتونه از اون بیرون بیاد و حوصله‌اش خیلی زود سر میره و دخترها هم خیلی زود براش تکراری میشن، چون در واقع خودش همون آدم قبلیه و حرف و فکر جدیدی نداره. داستان اشاره هایی به دوست دختر قبلی میکنه چون دختر داستان میخواد بدونه که دختر قبلی که راوی باشون دوست بوده کیا بودن، ولی انگار دختر خودش هم میدونه که این رابطه هم مثل همون رابطه های قبلی پایان خوشی نخواهد داشت و اون چیزی که میخواد به اون برسه توی اون دوستی نیست، بلکه یه چیز دیگه است. اونجوری که خودش میگه اون چیز دیگه شاید مادر شدن باشه، شاید فاحشه شدن باشه و فقط اونجوری میشه به اون رسید، اونی که واقعا معلوم نیست چی هستش. با اینکه مقدار قابل توجهی از داستان در مورد رابطه راوی با دختراست، ولی داستان به هیچ وجه داستان عاشقانه نیست و تصویری که کالوینو از عشق و رابطه نشون داده خیلی غریب و خسته کننده است. انگار یه پروسه تکراریه و آخرش هم همه دوستیاش با یه جمله طنزآلود خداحافظ دوست دختر تموم میشن. تنها صحنه ظریف و عاشقانه داستان هم که زیبایی رابطه بین این دو نفر رو به تصویر کشیده، اون صحنه ایه که راوی از چالی که روی شونه دختر حرف میزنه و صحنه عاشقانه شاعرانه عذاب در اومده. همونطور که گفتیم در واقع کالوینو فیلسوفی بوده که فلسفه‌شو به شکل یه ماجرای داستانی می‌نوشته و بهش در عین حال یه چاشنی داستانی و طنز هم می‌داده. توی این داستان هم یه مقدار زیادی شوخ طبعی هست که شاید خیلی توی فارسی خوب در نیامده باشه، اما داستانو سبک روح کرده و خوندنی کرده و جالب. ایده فلسفی که توی داستان هست اینه که زبان چطوری جلوی معنی رو میگیره و چطور چیزی به عنوان واقعیت وجود داره، اما وسواسی که شخصیت‌ها دارن که این واقعیت رو توضیح بدن مانع از رسیدن به اون واقعیت میشه. یعنی انگار فکر کردن به واقعیت مانع از بودن واقعیت میشه و خط بین واقعیت و فکر مشخص نیست و محوه. شخصیت داستان اونقدر درگیر خودش و غرق افکار خودشه که اتفاقات واقعی اطرافش براش معنی دیگه ای از اون چیزی که واقعا هستن پیدا میکنن. در این حال این داستان خودش داستانی درباره داستان نوشتن و معنی زبانه و از این نظریه داستان پست مدرنه و اینکه چطور بیان کردن اتفاقات در معنی دادن به افکار و احساسات ما تأثیر میذارن. راوی داستان میگه انگار در یه دنیایی از نمادهای بی‌معنی گیر افتاده. مثلا از یه ماموت حرف میزنه اما خودش هم نمیدونه که چرا ماموت و ماموت نماد و نشونه چیه. میگه که در قصری از معنی بزرگ شده اما خودش هم میدونه که این دنیای نمادهایی که برای خودش درست کرده معنی خاصی ندارن و دلیل این که همه چیز به نظرش تکراری میاد و توی یه دور باطل افتاده که میخواد از اون بیاد بیرون ولی نمیدونه چطور، همینه. و خب توی فرصت کوتاه داستان هم این اتفاق نمیفته و راوی از این دور باطل بیرون نمیاد. این داستان در سال 1946 نوشته شده، درست بعد از تمام شدن جنگ جهانی، وقتی که خیلی از نویسنده ها و هنرمندای ایتالیایی با این موضوع کلنجار میرفتن که توضیح بدن الان چه اتفاقی افتاد و چه بلایی سرشون اومد و چطور دوباره میتونن به زندگی عادیشون برگردن بعد از اون همه کشت و کشتار. کالوینو داستانه واقع گرایانه هم درباره جنگ نوشته، اما توی این داستان دغدغه اصلیش اینه که واقعیت چیه و چطور باید از تلاش برای معنی دادن به نشونه ها دست کشید و به اون واقعیت رسید. و وقتی که اتفاقات وحشتناکی به اون واقعی به اندازه جنگ در اون دوران افتاده بوده و هیچ چیز از اون همه کشت و کشتار واقعی تر نبوده، در همچین فضایی حرف زدن از نشونه و سمبل بودن اشیا خیلی عجیبه. و شاید غریب ترین سمبولی که تو داستان ازش حرف میزنه تفنگه که میگه تفنگم واقعی نیست، در صورتی که تفنگ چیزیه که اون موقع ها اون همه آدمو کشته بوده. احساسی که از خوندن داستان به آدم منتقل میشه تکرار ناگزیره و اینکه توی دنیا اون چیزی که مقرره اتفاق بیفته اتفاق میفته و ما توی این زندگی گیر افتادیم و اختیار و آزادی چندانی نداریم، مثل همون زن صابخونه که معلومه باید به قتل برسه و راه فراری از اون نداره و حتی تیتر روزنامه‌ای هم که قرار خبر مرگش رو منتشر کنن از قبل معلومه. و عشق هم جزی از همین تکرار ناگزیره که همیشه شکست محتومی داره. راوی داستان اونقدر جوونه که معلومه نمیدونه چه اتفاقاتی قراره تو زندگیش براش بیفته، ولی فکر میکنه که همه چیزو میدونه و همه چیز براش تکراری شدن. در مجموع داستان با وجود پیچیدگیش و اینکه درک اینکه نویسنده دقیقاً چی میخواد بگه راحت نیست، سبک روح و نسبتاً شاده و یه نکته‌ای رو به ما نشون میده و دانایی آدمو بالا میبره بدون اینکه خودش ادعای داشته باشه که توش دانایی و مفهوم خاصی هست و اینکه تو زندگی میشه به مفهوم والاتری از زندگی روزمره رسید. پاراگراف آخر داستانم هم همونطور که متوجه شدید یکم سبک و سیاقش با بقیه داستان فرق میکنه و سورئال‌تر شده. منم درست متوجه نشدم راستش که منظور از این پاراگراف آخر چیه. توی اون پادکست نیویورکر که سلمان رشدی درباره داستان حرف میزنه، عقیده داره که داستان میشه قبل از این پاراگرافم تموم بشه. این داستان در واقع همونطور که اول گفتیم نقطه گذری از نوع ابستر نوشتن برای کالوینو بوده که اوجش هم همین پاراگراف آخر داستانه. امیدوارم شما هم از شنیدن این داستان لذت برده باشید و چیزی به داناییتون اضافه شده باشه. ممنون که تو این قسمت همراه من بودید. تا یه فرصت دیگه و یه داستان دیگه خوش باشید.